عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، شیعیان امیرالمؤمنین، هر کس در طول تاریخ در راه محبت اهل بیت قدمی برداشت، قلمی زد، درهمی خرج کرد، اشکی ریخت، محبتی داشت، نفسی زد، کمکی کرد، در گذشتگان شما عزیزان، عالمان ربانی که ما رو سر سفره اهل بیت آوردن نشوندن، امام راحل، رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه شیعیان امیرالمؤمنین، شما عزیزان، رزمندگان اسلام، رهبر معظم صلوات دیگری محبت. درباره زمینه به وجود آمدن خوارج و ویژگی هاشون داریم گفتگو میکنیم. علت بررسی و تعیین این موضوع خطرات و اشتباهاتی است که این گروه برای دین داشتن. به دین و دینداران آسیب فراوان زدن، امام برحق کشتن. به ما چه ربطی داره؟ اگر کلیتشو بخواید هیچ ربطی نداره. اساساً شیعه نبودن، ناسبی بودن، لذا هیچ شیعه ای از خوارج نیست، بلکه هیچ داعشی از خوارج نیست. داعشی ها ناسبی نوع اول نیستن. ناسبی ها رو میشه سه دسته کرد. یک دسته از نواسب که نوع اولن، اینا متدین به بغض امیرالمومنین، یعنی میگن قربتن الله باید دشمن امیرالمومنین باشیم. دینداریشون بغض امیرالمومنینه. اینها کافرن، پاک نیستن، چون متدین به بغضن. در واقع یا اصلا پیغمبر رو قبول ندارن یا دارن پیغمبر رو با این کارشون تکذیب میکنن. اینا ناپاکن. گروه دوم نواسب، اینا اصلا خیلی دینمین ندارن، کسانی هن که با امیرالمومنین جنگیدن، دشمنن، جملی ها، صفینی ها. همه نواسب در دنیا نه، ولی در آخرت همه جزو سران کفرن. در دنیا یه بحثی داره این کفر و ایمان که در فاطمیه بهش پرداختیم، بخوام واردش بشم وقت میگیره. این گروه دوم که دشمنن، ملعونن، چون امام به عنوان مثال امام هادی سلام الله علیه فرمود لعن الله من سل سیفه علیک، خدا لعنت کنه یا امیرالمومنین هر کس شمشیر به روی تو کشید و سللت سیفک علیه، و یا تو به او شمشیر کشید. اما اینا در دنیا، این گروه دوم که تدینشون بغض نیست، اصلا یا دین نداشتن مثل معاویه یا سر بغضهای دیگری با امیرالمومنین دشمن بودن، اینا در دنیا طبق بعضی از نظر بعضی از فقها ناپاک نیستن. مرحوم امام در مکاسب محرمه در مورد اینها اسم میبره، سران جمل رو اسم میبره، میفرماد ولو کانو اخبث من الکلاب والخنازیر، گرچه اینها از کلب و خنزیر ناپاکترن، اما در دنیا ناپاک نیستن. باطنشون از کلب و خنزیر ناپاکتره، قیامتشون هم که از رؤوس کفرن. اون اولیا تدین بغض داشتن، دومیا جنگیدن بغض داشتن، تدینشون بغض نبوده، حالا یا کینه داشتن یا دشمنی داشتن یا طمع داشتن. گروه سوم کسانی هستند که با شیعیان دشمنن. اینا هم یک جور ناسبی هستند. هر سه گروه در قیامت از کفارن. مثلا آمیاد از جلو هیئت رد میشه، میبینه هیئت رونق داره، حالش بد میشه، این چون بغض امام حسین داره. میبینه شما عشق امیرالمومنین داره، حالش ازت به هم میخوره، این چون بغض امیرالمومنین داره. شمشیر نکشیده به امیرالمومنین ولی از امیرالمومنین خوشش نمیاد. به اینا میگن نسب خفی. بعضیا خیلی از گروه های انحرافی مثل بسیاری از داعشی ها وهابی ها این نوع سومو دارن، یعنی بغض دارن، بغض رو ابراز نمی کنن، شمشیر نمی کشن، اما یه جاهایی میزنه بیرون. کجاها؟ مثلا اونجایی که شیعه امیرالمومنین ببینن اصلا حالشون عوض میشه. در مسجد الحرام یه پیرمردی از اینایی که 16 نفر بعد زیر بغلشو بگیرن راه بره، داشت می اومدنم، داشتم قرآن می خوندم، دیدم این پیرمرد داره میاد، بلند شدم او بشینه. خب هم قیافه ما معلومه نور و تاریکیمون، هم قیافه اونا. این همین سرش پایین بود، اینجوری میلغزید اینطوری، ولش داشتن اوردنش. یه جای خوبی هم بود، هم ستونی بود و خنک بود و نرم بود و همه چیش خوب بود. تا نشست یه نفس کشید برگشت منو نگاه کرد، انگار که شوهر هشتم مادرشو ببینه، همه صورتش پیچید. اصلا اصلا قیافش درهم شد، پیچید تو هم دیگه، مثل ملوان زبل قبل از اینکه اسفناج بخوره همون شکلی شده بود. بفهمن شیعه ای، با اینکه مثلا من پشدم تو بشینی، پیری کاری به تو نداشتم، داشتم قرآنمو میخوندم، احترام گذاشتم، گفتم تو پیر مردی بشینی قرآنتو بخونی، کاری به هم نداشتیم. حالش به هم میخوره، یعنی اگه میتونست یقه منو پاره میکرد. اینا هم ناسبی هن، اینا میگن نسب خفی. بری بگی تو با علی ابن ابی طالب بدی، میگه نه دوستش داریم. این سه گروه نواسب هن. گروه اول در دنیا هم کافر هن. گروه دوم و سوم در دنیا ممکنه طبق بعضی از مبناها نگن کافر، ولی قیامت از رؤوس کفر. نواسب خوارج از گروه اولن، یعنی میگفتن قربتن الالله ما با علی دشمنیم، خدا دستور داده با علی دشمن باشیم. لذا هیچ شیعه ای را نباید گفت خوارج، بلکه هیچ داعشی را نباید گفت خوارج. اصلا بنابراین نیست که ما به هم نسبت بدیم. اما یه اشتباهاتی میکردن که اون اشتباهات را داعشی ها هم ممکنه بکنن، با همه اختلافی که با هم دارن، وهابیان با هم بکنن، حتی یه شیعه هم ممکنه اون اشتباه رو بکنه. اگر ریشه این اشتباه در بیاد، انشالله ما ها اگه خواستیم استعانت از خدا کردیم، انشالله ما اشتباه رو نکنیم. غرض بیش از این نیست، غرض این نیست که ما گروهی از جامعه را برچسب بزنیم. حالا دیدم یکی برام پیام داده بود، من که میدونم تو میخوایی به کیا برچسب بزنی، حالا هی بگو برچسب نمیزنی. این هم خودش از همون کار خوارجه. حالا اجالتا اونی که پیام داده بدونه این رفت، آقا تو مگه باطن منو خبر داری؟ هی من دارم میگم ما نمیخوایم برچسب بزنیم، من که میدونم. بعضی از جاهای آدم دروغگو، از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی؟ کجای من دیدی که میدونی؟ چرا الکی حرف میزنی؟ ای من خودم دارم میگم نباید به کسی برچسب بزنی، من که نیت تو رو میدونم. تو نیت از کجا میدونی؟ تو ظاهرش هم خبر نداری، چه رسه باطنش. این خودش هم اشتباه خوارجه، یعنی روحیه تفتیش عقیده. نه من میدونم، تو غرضت از این اونه، تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ ولو من نعوذ بالله باشه غرضم و به دروغ دارم میگم، تو دلیل نداری. حالا من خودم هم میگم نیست. حالا خوارج که پیروان راستین دو خلیفه اولن، اصلا میوه ارگانی که دستگاه خلافتن، اینا چون نوعاً عربهای درجه 600 بودن، یعنی نوعاً بادیه نشینان یمنی بودن، افتاده بودن تو جنگ و جهاد در دوره اسلامی، دلشون میخواست ارتقا پیدا کنن، همیشه فکر میکردن تو سرشون خورده. هیچ یک از اینا هیچ وقت خلیفه نشده بود، استاندار نشده بود، فرماندار نشده بود، فرمانده لشکر نشده بود. نژاد رو هم هیچ جوری نمیشه تغییر داد دیگه، نژاد رو که نمیشه، بی سواد میتونه درس بخونه با سواد بشه. بیدین میتونه متقی بشه، اما نژاد رو نمیشه عوض کرد، نژاد تغییر نمیکنه. اینا همیشه میدونستن که از یه حدی بیشتر ارتقا پیدا نمیکنن، هیچ وقت عرب اصیل نمیشن، که در اون جامعه عرب اصیل حرمتش با بقیه متفاوت بود. چون نمیتونستن این کمبودشون رو جبران کنن، سراغ راههای جایگزین رفتن. یکی از راههای خوبی که اینا میتونستن ارتقا پیدا کنن قرآن بود. خوب دقت بفرمایید، قرآن در نیمه اول قرن اول جایگاهی داشت که ساختارن از امروز مهمتر بود برای خیلی از مردم. دقت کنید چی عرض میکنم، برای اولیای خدا امروز قرآن اوجه ها. دقت کنید، وقتی زمان گذشت، صدها سال عبور کرد، علوم تخصصی شد، تفریع شد، شاخه شاخه شد، متخصص پیدا شد. شما سوال طبی رو از پزشک میپرسی، احکام و فقیه میپرسی، سوال اعتقادی رو از متکلم میپرسی، سوال مثلا فلسفی رو از فیلسوف میپرسی، سوال مهندسی رو از مهندس میپرسی. دیگه یه علم نداریم، یه ملا نداریم، یه علامه نداریم، همه چیزدان نداریم. حتی تو علوم اسلامی یکی محدثه، یکی مفسره، ممکنه هر دو از اون یکی هم سر در بیارن، ولی تو یکیش مثلا نخبه است. دقت میکنی؟ اون زمان اینطوری نبود. اون زمان بلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین صلوات الله علیه رو هم که نگذاشته بودن بروز داشته باشه، همه دین بود و یه متن قرآن. سوالا هم پیچیده تر از ظواهر آیات قرآن نبود. یعنی اگر میگفتن آقا میخواییم ارث تقسیم کنیم، آیه ارث رو حفظ بودین، به این رجوع میکردن، این آیه ارث رو میخون. یه ذره سوال پیچیده تر میشد که ظاهرش در آیه ارث نبود، این یاتاقام میزن. حالا ماجراها زیاده، نمیخوام بگم، وقت بگیرم. خود خلیفه اصلا در ماجرای ارث یه قضیه حماریه داره معروفه، که چند نفر تو حساب کتابش غلط از آب در اومد، چند تا موندن، ارثو که داد به دوتا نرسید. حالا طولانی میشه بخوام عرض کنم، اینا قرآن رو حفظ کرده بودن، و قرآن حفظ کردن کار سختی بود، چون اعراب نداشت، نقطه نداشت، تشدید نداشت. روخانی باید بلد بودی، ولی حفظم باید میکردی که این یکاد رو بخونی یا تکاد رو بخونی، یطهر نبخونی یا یطهر نبخونی، یه شکل نوشته میشه، ترجع رو بخونی یا یرجع رو بخونی، باید حفظ میکردی. حافظه های اینا نوعا خیلی حافظه هاشون خوب نبود. خود خلیفه تا آخر عمرش سوره بقره رو داشت تمرین میکرد، دیگه به مثلا آیت الکرسی که رسید دیگه از دنیا رفت. همه قرآن رو نتونست از رو بخونه یه دور، چون نمیتونست از رو بخونه، از رو خوندن حفظ لازم داشت. اینا چون قرآن رو حفظ بودن، شده بودن مرجع مردم. مثلا آقا روح چیه؟ این میگفت قال الله الحکیم فی کتابه الشریف قل الروح من امر ربی. اونم گفت واو، این هرچی سوال میکنی بلده. حالا اگه یه سوال دیگه بعد از این میپرسید راجع به روح، این همه فنراش میزد بیرون. تا اینشو بلد بود، قرآن اینجوری گفته. دقت فرمودین؟ هرچی سوال شرعی داشتن، احل الله البیع، حرم الربا، همون کلیاتی که در قرآن بود. حالا البته قرآن میدونید که علم لایزاله، ولی دست امام معصوم. خیلی مرتبه پایین ترش دست ربانیین از علما، که الان مثلا ما یه آیه رو گاهی تو کتابخونه داریم با رفقا بحث میکنیم، به صد تفسیر مراجعه میکنیم، چون دستمون نمیرسه که معصوم. این سوال هم میگن آقا شاگردان همه کاسبی میکردن، کار میکردن، شاگردان امام صادق الان کار نمیکنن. آقا شاگردان ائمه صاف میرفتن از امام صادق سوال میپرسیدن، گوشت لخم و حضرت میفرمود. الان شاگردان امام صادق بنده خدا 20 ساعت در روز باید بودن، آخرم معلوم نیست رسیده باشن. دسترسی به معصوم نیست. خیلی علوم رو باید شما کار کنی تا یه خط امامو بتونی بفهمی. آقا این اصلا منسوب به حضرت، این جمله امامه، جمله امام نیست، اینجا یه چیزی فرموده، یه روایت یه جوری دیگه ای نقل شده، این درسته، اون درسته، جمعش درسته، منظورش چیه؟ خیلی الان زحمت داره. الان فقیه نابغه باشه 30-40 سال باید کار کنه بشه مرجع نابغه اگه باشه. خب شاگردان ائمه اونام استعداد داشتن، ولی خب صاف از امام سوال میپرسن، چیزی که 10 روز 20 روز یه ماه اینا بعد از 30-40 سال تحصیل تدریس چقدر هم بعد وقت بذارن تا به حکم برسن، اون صاف سوال از امام میپرسی. اونام مشکل داشتن ولی از این جهت راحت بودن. این آقایون خوارج چون مشکل نژادی داشتن، حتی عرب درجه دو یمنی هم محسوب نمی شدن، اینا دنبال این بودن که به چشم بیان. دو جا می تونستن به چشم بیان، یکی با حفظ قرآن، اینا بشن مرجع مردم، و چون عمق نداشتن همون ظواهری که میفهمیدن میگفتن و سوال اول به دوم، دوم به سوم نظرشون تغییر میکرد. حالا فردا عرض میکنم یکی از ویژگیهاشون این بود که امروز چیز میگفتن، فردا چیز، پس فردا چیز. چون امروز آیه به ذهنش میرسید در تطبیق این سوال، فردا آیه دیگه جوابو هم فرق میکرد. اینا هم که مبنای علمی نداشتن، عمیق که نبودن. در ضمن برای کمبودهای مالیشون دائم تو جنگ بودن که این بخشیش گذشت. حالا یه دو تا روایت بخونم در این زمینه ببینیم. مثلا اومدن به امام صادق علیه السلام گفتن که خوارج شکاکن، یعنی اینا همشون اهل شکن. حضرت فرمود بله. گفتن پس برای چی اینا به مبارزه دعوت میکردن؟ حضرت فرمود که ذالک مما یجدون فی انفسه، اینا یا بغض از کسی داشتن، نفرت از کسی داشتن، یا کمبود داشتن، اینا باید ظاهرشون رو حفظ میکردن. ببین آقا، یه نفر هزاران میلیارد پول داره، با انگشت نشونش میدن. یکی یه کلکسیونی داره، ممکنه بقیه بگن فلانی مثلا انقدر فرش داره، نمیم انقدر چی داره. اما اگر برید در دم و دستگاه لاتام مثلا میگه که هیچ کی توی منطقه قد من چاقو نخورده، یعنی یکی هم اینجوری خودشو نشون میده. یا مثلا من لات اول منطقه هم 3 دفعه تیر خوردم، یعنی چه فضیلتیه؟ مثلا من بیشتر از بقیه چک خوردم، این چه منطقیه؟ اما از یه جهتی این آدم به چشم میاد دیگه، از یه جهتی شاخص میشه. حالا این نمیتونه از اون جهت شاخص بشه، میخواد این جهت شو. این دوست داره دیده بشه. حالا یا باید بره مثلا ورزش رزمی المپیک طلا بگیره، یا باید دعوایی اول منطقه باشه. هر وقت رد میشن سر صدا بیاد بگن فلانی معرکه گرفته. توجه کردی؟ اینا با هجوم بردن در جنگ ها یا با دعواهای اعتقادی سر چهارراه که همش داشتن بحث میکردن معروف میشدن که فلانیه، سر صدا مال کیه؟ فلانیه، باز یقه کیو گیر آورده داره باش بحث میکنه. شاید خودشون نمیفهمیدن که این صبح تا شبی که دارن دعوا میکنن اصلا هیچیش برای خدا نیست. ممکنه تخیلم میکردن برای خداست، اما برای خدا نبود. به شدت دنیا دوست بودن، دنیای اینا بود. حالا اگر رسیدم امروز، اگر نه فردا واضح عرض میکنم. حتی ببینید معاویه تحلیلش راجع به اینا چیه. البته من عرض کنم معاویه اگر بگه شما 5 تا انگشت داری، من باور نمیکنم، ولی دقیق میشمارم بعد. اما با این تحلیل ما حرف معاویه جور در میاد. یه عده از قاریان کوفه رو سعید ابن عاص تبعید کرد، یا تو نقل اینا قهر کردن از دست سعید ابن عاص، رفتن شام، معاویه عاصی شد از دست اینا، به هم میزدن دیگه، نظم اونجا رو به هم میزدن. شام و دمشق هم یه خورده لاکچریش کرده بودن و خراسان چون وضعشون خوب بود و دوست هم نداشتن کسی وضع رو به هم بریزه، اینا هم دعوایی و مجلس به هم بزن و مسجد رو خراب کن و منبری رو بیارن پایین و اینطوری بودن. جلسه خراب کن بودن، داد بزن بودن. نامه نوشت به عثمان معاویه زمان قبل امیرالمومنینه، گفتش که انه قدم علی اقوام لیست لهم عقول. حالا من نمیگم این حرفی که معاویه راجع به اینا میگه حتما درسته، ولی از جهت توصیفی بنده به این رسیدم. توجه کردی؟ حالا گفت آقا اینا یه عده انگار عقل مقل ندارن، یعنی هیچ چیز انگار ملاحظه نمیکنن، چون بالاخره آدم دنبال پولم باشه، مثلا مشتری میاد مغازه آدم اول نمیگه وایسا ببینم تو کافری یا نه، پاکی یا نه، وضو گرفتی یا نه، آخرین بار کی غسل کردی، جنوبی برو بیرون. خب ببینید کسی خرید نمیکنه از این مغازه که کسی هنوز نیومدی تو مغازه یقتو بگیره. اینا اینجوری بودن، کسی هم تو مسجدشون میاد زود بالا پایینش میکردن، تو کی هستی، کجایی، چیکار داری، فلان حکم بلدی یا نیستی، بچه کدوم محلی. معمولا هم آدم ها چون این سوال ها رو بلد نباشن، دیدید آقا هر کسی آدم های یکتی را میرن میبرنشون اتاق گزینش، حرفاشون رو گم میکنن. توی این حالت گزینش مردم قرار میگرفتن، انفعال پیدا میکردن دیگه. اینا جگرشون خنک میشد، اینا نفس میکشیدن که از بقیه بیشتر بلدیم ما، تکبر داشتن دیگه، حس بزرگی داشتن، توهم بزرگی داشتن. معاویه گفت اینا عقل مقل ندارن. بعد اینجوری گفت، گفت انما همهم الفتنه، اینا اصلا نونشون تو دعواه، نون اینا تو دعواست. یه آدم زن و بچه داره آرام میره یه جا بی سر و صدا میگه کسی اینجا داد نزنه، زن و بچه هم زندگی کنه، اما اون یک که بزن شرخره دور از محضر شما، یعنی شر میخره ها، منظورم میخره بود، اون اونجا نونش تو اینه که تو این محل بگن این یک که بزنه که بعدن گزینه باشه که شغل کار بهش بسپرن دیگه، این خیلی سر بزیر و مؤدب باشه و این که اون کارو بهش نمیدن که. گفت اینا انما همهم الفتنه، اینا اصلا دعوایی هن، نونشون تو دعواست. و اینجا رو ببینید، و اموال و اهل ذمه، اینا اصلا چشمشون اینه که این پول اهل ذمه چجوری داره تقسیم میشه. حالا من توضیح بدم، نامسلمانان به دولت اسلامی مالیات میدادن خراج، گاهی مثلا نوشتن 140 میلیون درهم خراج اهل ذمه اومد کوفه، خیلی عدد بزرگیه. مثال بزنم شما ببینید چرا اینا طمع داشتن. دیدید دیگه در تهران یه سری پل و عرشه پل و تابلو اینا هست، بنر میزنن یا تبلیغاتی یا دینی. فرض کنید شهرداری بگه هر کس خواست چیزی بزنه فلانجا فقط چاپ کنه، اون فلانجا منصف باشه، جنس خوب بده، به قیمت بده، خیلی پولدار میشه دیگه، درسته؟ چون یه رانت انحصاریه. پارچه‌شو فلانی فقط باید بده، مثلا یهو بار عظیم خرما میرسید، بار عظیم عسل میرسید، اینو بدی به یک کاسب، این همین توزیع بخواد بکنه خیلی ثروت پیدا میکنه دیگه. به اینا نمیدادن اینو، چرا؟ چون عرب درجه یک نبودن که از این رانتا کسی بهشون بده. اینا هم دنبال این بودن. ببینید یه وقت میگن خوارج خیلی عباداتشون فلان بود، نه نه، اینا دنبال عدالت نبودن، اینا گفتن چرا به ما داده نمیشه. بذارید مثال بزنم، زمان خلفا وقتی پول بیت المال رو میگرفتن سالی دو دفعه یارانه رو دو تا شیش ماه معمولا میدادن به مردم. یارانه هم که مردم میدادن در مثلا کوفه انقدر بود که خیلی ها دیگه نیاز به شغل پیدا نمیکردن، مثل الان ما نبود که مثلا یه قدیه نمیدونم چقدره، یه جوری بود که دیگه نیاز به شغل خیلی ها پیدا نمیکردن، درست؟ چرا اینقدر زیاد بود؟ چون به مسلمانان عرب میدادن، به مسلمانان غیر عرب نمیدادن. یارانه 80 میلیون رو بدی به 4 میلیون زیاد میشه دیگه. به یه افراد خاصی رانتای گستردن میدادن، به طلحه، به زبیر، به نمیدونم عبدالرحمن ابن عوف، اونا که هیچی، اونا که خیلی نور چشمی بودن، به مروان. اما پول بقیه رو تقسیم کنیم به تعداد اندکی خیلی درشت بود. اینا هیچ وقت اعتراض نداشتن که اینو به من میدی، به همسایم که ایرانیه چرا نمیدی؟ خدا اینا میگفتن نباید هم بدی. امیرالمومنین یه وقتی ایرانی ها اومدن پیشش گفتن آقا ما مسلمون نیستیم، مگه ازدواج با مسلمون حلال نی؟ یه عرب میاد دختر ما رو خواستگاری میکنه، اگه خواستن ازدواج صورت میگیره، ما اگر بریم یه عربی و دخترش و پسرمون خواستگاری کنه چشمون رو در میارن اینا. حضرت ها من با اینا صحبت میکنم، حتی این اعم از خوارج این قصه که دارم میگم در وسائل شیعه ما هم هست، جاهای دیگه هم هست. حضرت رفت سران این قبایل رو باشون صحبت کن که بابا این چه مسخره بازیه، ازدواج که عرب با عرب نیست که، مسلمان با مسلمان میتونه. اینقدر داد زدن نذاشتن حضرت حرف بزنه. خوارج این شکلی بودن. اگر تو خوارج دختر یه خارجی رو، یکی از خارجی منظورم اروپایی نیست دیگه، از این هایی که خروج کردن، یه ایرانی از دختری که اینا رو خواستگاری میکرد دور از محضر شما انگار برای سگش خواستگاری کرده باشه، این یه ننگ بود. تا 50 سال بعد میگفتن فلانی همونی که دخترش یه ایرانی خواستگاری کرد، انگار یه دور از محضر شما بی‌ناموسی رخ داده. یعنی به شدت اینا تعصبات قبیله‌ای داشتن، تدین نبود. تدین ظاهری در کثرت عبادت بود که روز و پریروز اینا بحث کردیم، اما به شدت همون 2000 عربیتشون رو می‌خواستن حفظ بشن. گفتن حالا ما عرب درجه 8 هستیم، بادیه نشین هستیم، ولی دیگه همین از عجم که بهتره دیگه. ما بریم با یه عجم ازدواج کنیم، درجه‌مون پایین‌تر میاد. اینا رقیبشون کیا بودن؟ حالا جلوتر خواهید دید که همین این نگاه در صفین حکمیت رو نابود کرد، همین نگاه اینا. برای همین ابداً اینا دنبال این بودن که با آدم های رده بالای نژادی ازدواج کنن، یه قدر اون کمبودشون برطرف بشه، شبیه بقیه. یعنی بنی امیه ظاهرشون فاسق فاجر، اینا ظاهر پیشانی پینه بسته ریش دراز دائم عبادت، در این مسئله عین هم فکر میکردن، پستی میدیدن که با مسلمان غیر عرب ازدواج کنن. دقت میکنین؟ یعنی این بنی امیه عمل میکردن، ولی اینا خیلی ظاهرا عبادت میکردن. یعنی این دین دین نبود دیگه. برای همین در روایات اومده ایمان و دین اینا از حلقشون پایین نرفته، به قلبشون نرسیده. بنی امیه که پاک پاک بودن، اصلا وقتشون رو تلف نمیکردن برای عبادت، راحت بودن. اینا خیلی وقتشون رو تلف میکردن. چرا تلف میکردن؟ چون عبادت اینا هم نمیکردن، اما عمل یه جور بود. در مورد ازدواج مثلا این شکلی بود. در مورد بیت المال اینا اعتراض میکردن هر روز به عثمان، چرا این پولا رو دادی به کی؟ چرا به طلحه اینقدر دادی؟ چرا به زبیر اینقدر؟ چرا به عبدالرحمن ابن عوف؟ چرا به مروان؟ حرف این نبود که چرا عادل نیستی؟ ما را هم یه نگاه بکن بابا. حرف این بود. این دنبال عدالت نبودن. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، فداش بشم، حضرت به تمام مسلمانان این یارانه رو یکسان میداد، صدا اینا در اومد. دنبال عدالت نبودن، گفتن سهم ما چی میشه، هوای ما رو داشته باش. حضرت اون ان فی العدل سعه، بابا عدالت گشایشه، تو چرا زیاد خواهی میکنی؟ امروز یکی حقو به تو بده، حق دیگرانو بخوره، فردا یه ظالم میاد حقو به اون میده، حق تو رو نمیده. تو باید راضی به عدل باشی. اینا چشمشون دنبال پول بود، دنبال رقابت بود، دنبال منصب اجتماعی بود. این را میره بگن کیه؟ برا همین هم اینقدر انشعاب داشتن. توی مسجد 16 تا نماز جماعت بود. این البته تو گروه های دیگه هم بوده ها، این اختصاص به خوارج نداره، این بین ما هم میتونه باشه. در جمل هم رخ داد، یه نماز صبحی میخواستن سپاه جمل وایسن نماز بخونن، طلحه آمد و خوره پف پف کرد که فوت کرد آبای دور ریشش بریزه و آمد بره تو سجاده، اونور زبیر هم را رسید. همدیگر نگاه کردن، تعارف شهر رئی هم نکردن. هر کس امام جماعت بشه بعد از پیروزی بر علی میشه خلیفه مسلمین. هر دو رفتن سمت سجداده. این اینو کشید، مردم داشتن نگاه میکردن، این اونو کشید. این به او هاشیبارا زد، این یخم او رو گرفت. یه ساعتی ور می رفتن. یکی گفت آقا یا اصحاب رسول خدا طلوع کرد افتاد. آخر سر عایشه گفتش که امروز مثلا محمد ابن طلحه بخونه، فردا عبدالله ابن زبیر. اصلا لشکر جمل یه کارایی کرده، حالا بحث ما جملی ها نیستن، که اصلا شیشیچ اول کار باختن، انقدر تابلو بازی در آوردن، انقدر تابلو بازی. خدا کجاست؟ این روحیه در خوارج هم بود. برای همین خوارج مثلا یه جا اردو می زدن، فردا صبح می اومدی می دیدی شده دو قسمت، یه عده خیمه هاشون نزدیک هم بردن، یه عده اردنی بر. زور می اومدی نهار بخوری می دیدی شده پنج قسمت، چون همه شون همون مرض رو داشتن. خب چرا این من نه؟ بعد اون کبرم که بود، دارایی اینام چی بود؟ زهد ظاهری داشتن، همه شون داشتن، حافظ قرآن بودن، همه داشتن. بعد حالا عمقم که نبود بگیم مثلا کاشانی 2000 درس خونده، آیت الله وحید، آیت الله سیستانی و رهبر شهید و اینا مثلا 60 سال درس خونده، همه این قرآنه رو حفظ بودن، عمقم نداشت حفظ بودنشون. رسالم گفت خب این برای چی من نمی، من مردم که این، ایشون هم میگفت دور از محضرش که مثلا من مردم، اون چرا من؟ هی انشاب میزدن. یکی از ویژگی های شما، هر وقت دیدید یه هیئت یه سال و نیم یه بار سه قلو ازش هیئت در میاد، بدونید اونجا مشکل اینه که امام حسین توش کمه. امام صادق فرمود اون هر وقت شیعیان من دور هم جمع بشن، شیطان میاد انشاب بزن. عقل میگه همه با هم تولی مهرورزی، وهم که کار ایناست، تخیل بزرگی دارن، هی انشاب هی انشاب. یا آقایی بود معمولا سالی یه بار میخواست ما رو دعوت کنه، مثلا گفت برای، حالا من هر اسمی هم بگم ضایع است، مثلا برای هیئت متوسطین به امیر المومنین. هفته بعد زنگ میزنه آقا یه جلسه امام مجتبی داریم، امام حسنی ها. دو ماه بعد میگه متوسلین به مثلا کربلا یه جلسه ای داریم. به سال نرسیده دو دور ائمه رو چرخید و امامزاده ها رو. تو چرا یه جا استقرار نداری؟ یه جا بند نمیشی؟ بعدم بشینه برات تعریف کنه همه یه لشگیه مثلا پرونده قطور همه جرم دارن، اینجور من گندم. من خودم اخلاقم اینه، معمولا جلسات انشابی رو دو سه سال حداقل شرکت نمی کنم. مثلا این دعوا گرد گله بخوابه، دعوا تموم بشه، آشتیم شاید کردن نکردن. روحیه اینا دعوایی بود چون کبر داشتن، همدیگر رو حساب نمی کردن، خودشون هم تکفیر می کردن. دعوا میشد یا میدید همینا اومدن برن مثلا با یکی بجنگن، شب اردو زدن، این یه چیزی گفته اون چیزی گفته، گفته اصلا تو کافری، گفته پدرت کافره، شمشیر کشتن زدن نصف همو کشتن. لذا دائما اینا هر وقت جمعیتشون یه خورده زیاد میشد یه اتفاقی میفتد که کم میشد، یا با حکومت درگیر میشدن یا خودشون با خودشون درگیر میشدن یا انشاب میزدن. هیچ وقت به 50 نفر اینا نمیرسیدن، یه سه رقمی می شدن انشاب می زدن دوباره. این روحیه معلومه یه لشکر 90,000 نفریه امیرالمومنین بعدن چه کار خواهد کرد. این روحیه اصلا نمی تونه همه آدم ها رو زیر یه سقف ببینه، این روحیه نمی تونه تنوع ببینه، زودی دنبال اینه که ای تو با مای علیه مای چجوری هستی، هی می خواد خالص سازی کنه. حالا فعلا خوارج دارم میگه خالص سازی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو ذهن منه اصله، تو باید به اونی که تو ذهن منه دائما خودتو تطبیق بدی. با کوچکترین افتراقی هم یه خطا بکنه من میگم گناه کرده، گناه کرده میگم کافره، تو اصلا برو بیرون، زورم برسه میکشم، زورم نرسه اخراجش میکنم. ببینید شما حضور اینا توی جنگ چقدر خطرناکه، حضور اینا توی جنگ. اینا هنوز به دشمن نرسیدن، 16 دفعه خودشون با خودشون جنگ کردن، لشکر رو به هم ریختن، روحیه رو خراب کردن. یه صلوات به محمد کنید. راهکاری که برای اینا داشتن که خب بعدها امیرالمومنین نمیتونست این کارو بکنه، اینا رو چی کار کنیم اداره کنیم؟ اینا رو ببری تو شهر، این مسجد با اون مسجد دعواش میشه، با حکومت بحثشون میشه. عثمان یه جلسه مشورتی گذاشت که آقا اینا رو چی کار کنیم؟ گفت آقا اینا پول دوست دارن، تو جنگم حالشون خوب میشه، اینا رو بفرست جنگ، هم جهاد فی سبیل الله میکنن هم پول به دست میارن، کنیز توش هست، حواسشون پرت میشه، دورن تا برگردن شهر زن و بچه شون رو ببینن، چهار دفعه با خانمشون سلام علیک کنن، دوباره یه حمله یه عملیات یه جا دیگه هست، اینا فرصت نمیکنن. هوا اینا رو تو جنگ داشته باش، حقوق هم میخوای بدی تو جنگ حقوق به اینا بده. اواخر دولت عثمان به خاطر اینکه جنگ و فتوحات کم شد، درآمد اینا یه قدری که کم شد صداشون در اومد، ولی حرف اینا این نبود درآمدم کم شده ها، میگفتن عثمان بدعتگره. حالا عثمان بدعتگر بود، ولی دعوای اینا خیلی هاشون سر بدعتای او نبود، چون پارسال هم بدعتگر بود، ولی چون اینا تو جنگ بودن و پول و کنیز بود اون موقع بدعتگر نبود. اساسا انصافا خلیفه سوم بدعتش نسبت به دو خلیفه قبلی از بعضی جهات عمق کمتری داره. چرا اون موقع داد نمی زدن؟ چون موقع مدیریت می شدن. توجه میکنی؟ حالا به شما عرض میکنم امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید، چون جنگ ها جنگ های جمل و صفین، جنگ های با کفار رسمی که نبود، ظاهرش با مسلمان ها بود، حضرت اجازه غنیمت نمی داد. این یه جنگی بود، یه جهادی بود که توش پول نداشت. مردم ما این شبا که تو خیابون بودن قربان الله بودن، نه وعده کسی داده بود، حتی وعده ارزونی کسی به اینا نداده بود. درسته یه تهمتی که میزدن، میگفتن باباهای شما رو با وعده ارزونی نمیم چی و چی آوردن انقلاب کردن، این شاهدش، صد و چقدر مردم بیرون بودن، هیچ وعده ارزونی کسی نداد، دعا میکنیم ارزونی، هیچ وعده نداد، وعدش هم کسی نداد. این بنده های خدا که تو خیابون بودن، یکی از جهاتی که اتفاق عظیم افتاد این بود که نوعاً اکثر قریب به اتفاق، چرا میگم اکثر قریب به اتفاق؟ چون بالاخره آدمیزاده، من نمیتونم الکی بگم همه، ولی یه درصد خیلی بالای اونقدر که ما میدیدیم برای خدا اومده بودن، نه کسی به اینا وعده پول داده بود، نه کسی وعده مقام داده بود، نه تو رقابت‌های انتخاباتی این مردم قرار بود جایی کاندیدا بشن. تریبون داره ممکنه دلشون میخواست مثلا یه کارایی بکنن برای مسائل انتخاباتی، مردمی که وایستادن نه در معرض انتخابات بودن، نه در معرض وعده مالی و وام و پول و یارانه و کارانه و اینا بودن، هیچی. اینا اینطوره. خب اگر ما رو انشالله میبردن حکومت جنگ با دشمنان امیرالمومنین تو لشکر امیرالمومنین، همین خیابونای مجانی بود، خب کسی صداش در نمیومد، تازه گفتیم در رکاب امیرالمومنین. اینا اینجوری نبود، جنگ با امیرالمومنین که میرفتن میگفتن این چه جنگیه که درآمد نداره، چون یه یارانه میگرفتن، یه حقوقی داشتن، اما تو جنگ دیگه پولی خبری نبود، چون غنیمت نمیگرفتن تقسیم کنن. توجه کردی؟ منتها اینا به زبون نمی آوردن که چرا پول نمیدی، زایه بود، ولی اعتراض میکردن. قبلا عرض کردم این که تو جمل اعتراض شدید کردن، یعنی چی؟ ما اینا رو میزنیم میکشیم، حالا نمیذاریم اموالشون رو برداریم. و از این عبارت معلوم میشه که اینا کیان، شیعه نبودن. حضرت هرچی دید اینا متوجه نمیشن، میگه ما اینا رو کشتیم بعضیاشون رو، برچی نمیذاری اموالشون رو غنیمت برداریم، زناشون رو کنیز برداریم؟ چون فکرشون اینجوری بود که روزای پیش توضیح دادیم، حضرت فرمود ایکم یأخذ ام المؤمنین، همسر پیغمبر رو کدومتون میخواید بردارید؟ گفتن ای خاک به سلام. حضرت فرمود آقا نمیشه دیگه، من دارم میگم نمیشه. اونم دیدن زایه است. یعنی درگیری ها، رویه درگیری ها بدعت و سنت احیا باید بشه، ولی عمقش که میرفتی یا کی ویرگول رئیس باشه یا سهم ما چی میشه، پول ما چی میشه. حالا وقت گذشت، اینجا یه نقطه بذارم، فردا انشالله میگم چه جوری حکمیت رو پکوندن اینا با همین فکرشون. خب روزه امشب خیلی روزه سختیه، منم حالم یه طوریه که توانشو ندارم حقشو ادا کنم. چند جمله عرض میکنم. این آقازاده از یه سالگی که بابا شهید شده بود، امام حسن علیه السلام هر وقت چش باز کرده بود امام حسین رو دیده بود، اصلا تو خونه امام حسین زندگی میکرد. چه بسا اصلا از امام حسن سلام الله علیه هیچ خاطره ای نداشت، از وقتی یادش میاد امام حسینه. و یه محبت عجیبی هم به حضرت سیدالشهدا داشت، عجیب عجیب. من یادم نمیاد تو مقاتل سیدالشهدا وقتی میخواست میدان بره طفل دیگری رو سفارش کرده باشه، یعنی همشون به امر امام اطاعت کردن. اما حضرت میدونست عبدالله نوع محبتش یه طوریه و غیرتش که اگه ببینه شمشیر بره بالا او نمیتونه تحمل کنه، بر همون یه دونه رو امام سفارش کرد. زینب جان دست عبدالله رها نکن، صحنه سختیه، پناه میبرم به خدا. خبر شما نمیتونیم بگیم، یه نفر وایس ببینه امام رو زمین افتاده و شمشیر یه متری امام قرار گرفته. ما میخوایم بگیم، من نمیتونم بگم، شما نمیتونید بشنوید. یا آقازاده غیور با اون خاطره ای که از امام حسن اینا داشتن که امشب منم شاید یه مصرع از روزه حضرت زهرای 1050 سال پیش بخونم اگر شاید حالم مساعد بود. یه خاطره ای هم بچه های امام حسن دارن که اونا وقتی به خونه مادر ما حمله کردن سن و سال امام حسن و امام حسین امکان دفاع نمیداد. قاسم ابن الحسن هم قبل از عبدالله شهید شده، عبدالله اکبرم یا ابوبکر ابن الحسن هم قبل از عبدالله شهید شده. عبدالله آخرین شهید اهل بیت قبل از امام حسین. دو تا داغم از برادراش دیده، داغ علی اکبرم که خب برادر بزرگ عمله، داغ قمر بنی هاشم. نگرانی از این که اگر من زنده بمونم باید اسارت رو ببینم، و همه اینا به انگیزه عبدالله کمک میکرد. امام حسین رفت وسط میدان. من خلاصه میکنم چون جای سختیه روزه، خدا رحمت کنه، اینو برای مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی عرض میکنم، به این روزه دارن علاقه داشت، زیاد تکرار میکرد خیلی از جلسات. امام حسین 57-8 سالشه، زیر تیغ آفتاب چندین ساعت جنگیده، تشنه، یه نفس نمیذاشتن بکشه، که دائم تیرباران میشد، دائم سنگ مینداختن، دائم باید حرکت میکرد، میمنه بره، میسره بره، بره میدان پیکرهای شهدا رو بیاره، رفت کنار القمه با کمر شکسته برگشت، هی میره ودا میکنه، میاد حرکت میکنه. شیرخوار شهید شده اینجا، جگر امام سوخته، لبهای مبارکش تفتیده. آقا دائم که تو حرکت بود، فوقف یستریح ساعتن، یه لحظه وایساد، ساعه یعنی یه لحظه، یه لحظه وایساد نفس تازه کنه، فعطاه و حجرون. ضرب سنگ شدید بود، نهایت بیادبی بود. حضرت فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ما من روم نمیشه اینو توضیح بدم، ولی حضرت من مسلمانم با من اینجوری رفتار میکنی، خون از صورت مبارکش که جاری شد، یه قدری تعادلشو از دست داد، ضرب سنگ در احد پیغمبر که به سر مبارکش سنگ ثابت کرد تقریبا تا پایان جنگ از جا بلند نشد، آقا رو اسب نشسته. قدری تعادلش کم شد در اوج تشنگی، نگرانی برای حرم، یه لحظه این مکس برای استراحت و چند ثانیه بیشتر کرد تا ضرب شدید سر رو حضرت کنترل کنه، تیری هم به سینه مبارکش نشست. سعی کرد نیفته، نمیخواست امید بچه های حرم ناامید بشه، خیلی تلاش کرد خودشو نگه داره، اما انقدر خون رفت، رمق رفت، حتی اسخن بالجراح، انقدر خون رفت که انه خون در بدن نبود. وقتی دیگه توان نشستن نداشت، نه توان جنگیدن، پای مبارکشو از رکاب آزاد کرد، فسقط الحسن. این روزه رو قدیمی ها میخونن برای حضرت عباس که کسی که دست نداره با صورت میفته. خب حضرت عباس دست نداشت، امام حسین دست داشت ولی جون نداشت، برای همین فسقط الحسین ان فرسهی علا خدهی، از بالای اسب با صورت افتاد. حال زینب کبرا شاید به هم ریخت، دشمن جلو آمد، من اینجا هاشو حذف میکنم، جسارت کرد، بیادبی کرد، شمشیر که بالا رفت زینب کبرا بی پناه شد، عبدالله دستشو رها کرد، دوید، شمشیر داشت فرود می اومد که عبدالله چیزی با خودش نداشت، فتقاها به یدهی، دستشو سپر کرد، فتنها به جلدهی، دست آویزان شد. صدای شکستن استخوان و حس شکستگی رو که در وجودش حس کرد یه لحظه شاید یاد خاطرش افتاد، چون عبارت شیخ مفید اینه: فناد الغلام یا اما، وای مادرم. من یه مصرع عرض کنم، اینو 1050 سال پیش اونی شاعر گفته، شاید برای این گفت وای مادرم، میگه تو کوچه‌ام وقتی دست بالا رفت فتقت بلیده اینه، فاطمه زهرام دستاشو رو صورتش